بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه یا علی
و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما بحثمون در بیان دومین صفت نکوهیده انسان از منظر قرآن بود که فرمودن ضعف انسان است، خلق الانسان ضعیفا. با توجه به قرائن که در رابطه با این آیه مطرح کردیم و مطرح بود در قرآن، به تصریح متوجه میشیم که مراد از این ضعف، ضعف در قوه شهویه است و مصداقی رو که آیه شریف مطرح کرده از قوه شهویه، بحث ازدواج در رابطه بین زن و مرد، دو تا دستورالعمل وجود داره، یعنی دو تا راهکار وجود داره. یک راهکاری که شرع مقدس میپسنده و می‌فرماید که این رابطه گرچه بر اساس نیازه و بر اساس غریزه انسانه، اما باید به صورت عقلی بهش نگاه کرد. حتی این دقت رو شما توجه بفرمایید، حتی کسانی که این رابطه رو با حلال خودشون برقرار می‌کنن، با همسر خودشون، دستور شرع خوندن آیات و روایات و دعاهاییه. این مسئله از نظر شرع مقدس باید با یک احکامی انجام بشه، حتی در مورد حلالش. رو دقت بفرمایید، احکام زفاف در ایام زفاف، یعنی مزاوجت مرد و زن، هم دارای احکام است که یک در واقع دستورات شرعیه و هم دارای یک برنامه است. نماز داره، دعا داره، چه دارد و چه دارد و چه دارد. نشون دهنده اینه که از شرع باید این عمل کنترل بشه، باید با یک در واقع دستورالعمل خاص بره. این مال حلال شده که وای وای به حرامش. خب شرع مقدس میگه باید این رو درست طی بکنید و من هم میدونم شما ضعیفید در مقابل این قانون، در مقابل این غریزه. برای که کمکتون بکنم احکام آسانی رو، یرید الله ان یخفف عنکم، من اراده کردم که برای شما آسان بگیرم، دستوراتی و احکامی رو در این مسئله صادر کردم که به نفع شماست. چرا؟ خلق الانسان ضعیف، چون شما در این مسئله ضعیف هستید، ولی دیگران هستن که مترصدن. عرض کردم دنیای معاصر برای این مطلب یک صنعت درست کرده، مترصدن که شما را در این مسئله به هرج و مرج برسونن، شما را به انحراف بزرگ بکشونن. خب تحریک قوه شهویه در این مسئله و فعالیت قوه شهویه در این مسئله جنسی یک نقطه آغاز داره. نقطه آغازش نگاهه. حالا برای در امان موندن از آثار سوء قوه جنسی، دو تا دستورالعمل کنترلی صادر شده. پس ما امشب سه تا برنامه بخوایم بگیم، یک، دو تا دستورالعمل کنترلی، کنترل کنید شما و شما، این دو تا، و یک دستورالعمل عبادی صادر شده. پس سه تا برنامه است. اما کنترل اول، نگاه رو میگن بپایید. این دستور به مرده، به مردم میگن نگاهتون بپایید. از وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نعم صارف الشهوات غض الابصار، فروبستن چشم منصرف کننده خوبی است از امیال و شهوات، یعنی کمکتون میکنه این مسئله. امام صادق علیه السلام در تایید فرمایش جد بزرگوارشون: ما اعتصم احد به مثل ما اعتصم به غض البصر، هیچ کدام از اعمال شما به اندازه چشم پوشیدن از حرام برای پاکدامنی از گناه ارزش نداره و کمک نیست. یعنی چیزی که میتواند به مرد کمک بکند در این زمینه بستن چشم. فإن البصر لا یغض عن محارم الله، چشم بسته نمی شود از نگاه حرام الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمه والجلال، مگر اینکه قبلا خداوند علی اعلا در قلب انسان ورود پیدا کرده. یعنی چشم بستن اینجوری نیست که شما من بستم، نیست. هزار بارم گفتش که آقا سیگار ترک کردن خیلی کار آسونی، من هزار بار تالی کار کردم، معلوم میشه خیلی کار آسونی دیگه. هزار بارم که بخوای چشم اومده هزار یکمی میخوری زمین، مگر این که او بحث معرفت انجام شده باشه و ورود پیدا کرده باشه وجود ناظرین حضرت. شما فکر میکنید مثلا جناب یوسف چجوری خودش حفظ کرده؟ قدر آب برهان ربه یعنی چی؟ یعنی عظمت الهی. بعدی میخوام به یه مسئله اشکال وارد بکنم، از واقعا مترصد این معنا نیستم و نگاه هم به این مسئله اصلا نگاه مالی نیست، اما نگاه من به این مسئله نگاه تربیتیه. میان آقا ازدواج کنید و اولاد بیارید و زیادم اولاد بیارید، خداوند علی اعلا هم روزی رو تکفل کرده، لعنت بر کسی که بگه این کار اتفاق میده. پس اولش گفتم لعنت بر کسی که بگه خداوند روزی رو اراده، ولی تربیت رو چی؟ تربیت چی؟ دیگه خدا که تربیت تکفل نکرده که. زن و مردی که با هم ازدواج میکنن تربیت، حالا به اصطلاح امروز برنامه شو چیه؟ مانیفست شو چیه در تربیت کودک؟ اصلا برای این برنامه از کی باید اقدام کرد؟ اینو دیگه راجعش فکر کنید، من کاری به کار مالیش ندارم، من کاری ندارم. خدا گفته آقا من روزی رو میرسونم، دیگه آموز و پرورش که نکنه من میرسونم که، بابا یه شما خودتون باید یه فکری بکنید. او نفرموده من تذبیح میکنم، اگه میفرمود تذبیح میکنم خیال اون جهتم راحت. پس اولاد چی برنامه برای بزرگ در واقع تربیتش وجود داره؟ هیچ، به جدم هیچ. میبینم دیگه من سر کله بزنم، بچه ها همیشه اینقدر نمیمونه. بیشه یه نسل هایی که تو جامعه ما میگن ما نمیشتسیم نارو، اینگاه از مریخ آمدن، زاد و ولد خودتونه چیه نمیشنسی؟ اینا جملاتیست که من مکرر میشتم و بسیار خطرناکه. این یعنی که من هیچ برنامه ای ندارم، بنابراین برای که اون چشم کنترل بشه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد باید طراحی بشه برنامه رشدش، برنامه تربیتیش که اون اتفاق بیفته. بس عرض کردم من نسبت به کثرت اولاد هیچ رسول اکرم هیچ چیزی ندارم. از جنبه مالی خدا فرمود من تکفل میکنم، ولی از جنبه تربیتی نفرمود من تکفل میکنم. یا آیه نشون بدی من فردا عذرخواهی میکنم، یا این آیه هم بود من ندیدم، این روایت هم بود من ندیدم، اینقدر رو خودم کار کردم. اما وقتی میفرماید به این که هیچ کمک کننده ای مثل چشم بستن انسان رو از باب عفت شهوات جنسی کمک نمی کند، این به خاطر این است که قبل از این که تو بخواهی به اون نظر بکنی خدا در وجود تو جلوه می کنه، در قلب تو. وقتی تو اون زیبایی مطلق رو میبینی قدره آبرهان نبه دیگه، بقیه به چشمت نمیاد. ولی اون آدم زن عزیز مصر باشه، ولی اون آدم بسیار زیبا باشه، اصلا به چشم نمیاد. میگه من چقدر هستم؟ میگه برو بابا اون که تو رو آفریدی که خیلی زیباته. ما این زیباییه به چشممون نمیاد چون بر اساسی تربیت نشدیم که اون زیبایی رو درک بکنیم. وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام در رساله حقوقیه خودشون بیان مبارکشون اینه: حقوق بشر که نوشته شده راجب کل انسان نوشته شده، یک حقیقتی رو به نام انسان قرار داده، میگه حق انسان اینه. ولی از زین العابدین مطابق به وحی برای هر عضوی از اعضای انسان یک حق رو قائله. لذا گناهکاران در روز قیامت وقتی میخوان انکار بکنن پوست بدن شروع میکنه به صحبت کردن. اونا میگن لمشت، میگه خودمون داریم دفاع میکنیم. پوست بدن علیه انسان، یعنی که یه حقی داشته و تو این حق رو رعایت نکردی. این تفاوت وحیه با اگر بپذیریم کسانی که نویسندگان اون حقوق هستن عاقلن، حداقل اگر بپذیریم در نقطه عقل عاقلن، که نمیپذیریم اثبات هم میکنیم، نه این که حرف زور میزنیم. حضرت زین العابدین علیه السلام در رساله حقوقیه بیان مبارکشون این است که و اما حق و فرجک، حق شرمگاه تو چیه؟ فحفظه مما لا یحل لک، حفظش بکنی از چیزی که براش جایز نیست. اسافل اعضا در بشر حق دارن، در قیامت این حق رو مطالبه میکنن. چرا از ما در مسیر انحراف استفاده شده؟ چرا ما رو در مسیر انحراف و خطر عظما مصرف کردید؟ و بعد حضرت میفرماید ول استعانت علیه بغض البصر، و با چشم پوشی آن را از ورطه گناه کمک کنید. فإنه من اعون الاعوام، چون خیلی کمک کننده خوبیه. اینجا یک معبری برای ما باز میشه. کمک کننده ها الف بی ب دال جیم، حالا برعکس جیم دال، اما بهترینش چشم پوشی. بهترینش چشم پوشی. پس دستور اول به آیان است و به آیان میگه چی کار بکنید آقا؟ چشم بپوشون به هم بذارید. وظیفه چشم چیه؟ این هم در مردان هم در زنان. سوره مبارکه نور آیات 30 و 31، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پیغمبر ما به اهل ایمان بگو چشماشونو ببندن. مردان مؤمن یغضوا، قل للمؤمنین، پیغمبر ما به این مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، چشماشونو ببندن. به قول تهرونی ها چشاتونو درویش کن. حالا درویش خوبه یا خوب نیست، ولی ببندیش. و در 31ش بیان مبارک این است، قل للمؤمنات، به زنان اهل ایمان هم بگو یغضضن من ابصارهن، به زنان اهل ایمان هم بگو چشمشون رو از ناروا ببندن. یکی از وظایف چشم بر اساس قرآن بستنه، چشم بس از ناروا. این محدودیتی است که شرع مقدس ایجاد میکنه. و شرع نمیتوانست، یعنی شارع مقدس وجود ناظرین حضرت حق نمیتوانست ما را بدون قوه غریزه خلق بکنه. بهتر نبود؟ خیلی بهتر بود. قوه غریزه نداشتیم، مشکلات نداشتیم. خواهی قوه غریزه نبود چجوری زندگی ادامه پیدا میکرد؟ غریزه قوه شهویه نبود، فرض کنیم چجوری زندگی ادامه پیدا میکرد؟ گفتیم منافع انسان به چه واسطه جلب میشن؟ قوه شهویه. این خودش خیلی حرفه. همین که در انسان غریزه رو گذاشته، یک قوه شهویه، قوه جذب منفعت، دو. ولی فرماید هر چیزی منفعت تو نیست. اینو حواسم شد. یعنی اگر عقل انسان شروع بکند به حاکمیت، انسان تشخیص بده چه راهی رو بره، خیلی از کارها رو خود به خود انجام میده. وقت آدم میبینه امیرالمومنین چه بیان مبارک و واقعا خوشی دارد. بیان مبارکش نیست. آقا اگه خدا جهنم رو خلق میکرد که من ترس از جهنم داشته باشم، خدا اگر بهشت رو خلق نمی‌کرد که من شوق بهشت داشتم، من باز حق نداشتم گناه کنم چون انسانم. دلیل رو ببینید، چون انسانم. خب انسان انسانیتش به چیه؟ به عقل. اگه حاکمیت عقل باشد انسان گناه نمی‌کنه. عالم آرزوست حاکمیت عقل. یکی از وظایف رو در جلسه گذشته عرض کردم، گریه از خوف خدا. یکی از وظایف چشم این است که ببیند و اثر بگیره، عبرت بگیره. هارون رشید به حضرت موسی بن جعفر نامه نوشت، اذنی و اوجز، تو یه خط کوتاه منو موعظه کن. حضرت پاسخ دادن، ما من شیء تراه و عینک الا و فیه موعظتون، هیچ چیزی نیست که چشم تو اونو میبینه مگر این که درش یه موعظه وجود داره. موعظه راهکاریست برای زدودن غفلت در انسان. غفلت یکی از نواهی منکره، ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. پس این نهی از منکره چی برطرفش میکنه؟ موعظه. بعد حضرت موسی بن جعفر میفهمد که آقا تو هر چی رو میبینی از توش یه موعظه باید در بیاری. چجوری؟ خب هارون الرشید، کسی که فکر میکنم جز اولین نفراتیست که یه حرفو زده، اینو بعدها رؤسای انگلیس هم گفتن، بریتانیای کبیر، آفتاب از هر جا طلوع کند سرزمین من منارو رشیده، در هر جا غروب کند سرزمین من. جهانگیر بودن. هارون الرشید، تو از این چیزی که داری میبینی چه موعظه‌ای باید بگیری؟ که بابا اگر حکومت ماندنی بود امروز دست تو نمی‌افتاد. پس همین که دست تو افتاده یعنی دست تو هم باقی نمی‌مونه. این موعظه است. چرا ما میگن برید عیادت، عیادت مریض؟ برای که موعظه بشه. لازم نیست که اون آدم به تو موعظه بکنه، همین که تو ببینی اگه اهلش باشی موعظه میگیری. چرا به ما میگن تشییع جنازه مؤمن اینقدر ثواب داره؟ چون موعظه است توش، خصوصا اگر آدم روایات اهل بیت رو در حمل جنازه بدون. مردم غالبا حالا اونا که اصلا واقعا خیال ندارن در تشییع جنازه، صحبت میکنن با هم. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اون متوفا که در تابوت رو دوش شماست میدونید چی داره میگه الان به خدا؟ به خدا میگه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، و خدای من برگرد و به من اجازه بده من یه عمل صالح دیگه انجام بدم. بعد امام صادق علیه السلام خب به تو این فرصت رو دادن، تو چرا استفاده نمی کنی؟ اون داره التماس میکنه منو برگردونید، ارحم الراحمین بهش میگه کلا برو پی کاره، حرف میزنی تو؟ خب به من و شما این فرصت رو دادن چرا استفاده نمیکن؟ چون چشم ما چشم موعظه بین نیست، ما نمیدونیم وظیفش اینه. روز 20 ماه رمضان سعد بن سوهان رفته خدمت حضرت امیر علیه السلام، به امیر میگه همین سال 40 که منجر به شهادت حضرت هست، به امیر میگه آمن موعظه کن. بهش میفرماد همین حال من موعظه است، تا دیروز حاکم استوار جهان اسلام بودم، امروز زمینگیر بسترم، فردا مهمان خاکم. این حال من علی ابن ابی طالب. خب چش باید یه همچی چیزی رو داشته باشه؟ وظیفه چشم، اد نظر فی وجه العالم ربانی، نگاه کردن به چهره علمایی که دعیتم الالله، دعوت میکنن شما رو به سوی خدا، بینا میگن عالمان ربانی. نگاه کردن به فرزندان حضرت رسول اکرم، قال الرضا علیه السلام النظر الى ذریتنا عباده، نگاه کردن به چهره فرزندان ما عبادت. فقیل له، عرض کردن بهشو یا ابن رسول الله الى الائمه منکم عباده ام النظر الى جمیع ذریت النبی، نگاه کردن به امامان از فرزندان شما عبادت یا نه به تمام فرزندان شما؟ بل النظر الى جمیع ذریت النبی ما لم یفارق منهاجه، بلکه نگاه کردن به تمام فرزندان پیغمبر مادام که از روش پیغمبر جدا نشدن، یعنی زیدون نار نشدن. برادر امام رضاست اما از او آدم هاست که مغرور به سیادت، ما دیگه کارامون رو کردیم و همه ممنون. خیر، حضرت فرمود که اگر تو اهل عبادت نباشی پس مادرت زهرای مرضیه ضرر کرده، چون اون با تمام این حرفا عبادت میکرد، تو عبادت نمیکنی. مالم یو فارغ منها جه، مادامی که روش پیغمبر رو ترک نکرده، اینو میگن عبادته. اما عبادت نه به خاطر خود اون، بلکه به واسطه اینکه از اینجا شما به رسول اکرم میرسید و این حرمت رسول اکرم رو نگه داشته. ثواب داره به دیدار برادران دینیتون برید. از حضرت صادق علیه السلام: ان العبد لیخرج الى اخیه فی الله لیزوره. بندگان وقتی به خاطر رضای خدا، نه برای پول قرض کردن، نه برای که این معاون وزیر شد و من برم منو ببینه منو مدیر کل کنه، نه، برای رضای خدا بره زیارتش بکنه. فما یرجع حتی یغفر له ذنوبه، این هنوز بر نگشته، تمام آثار گناهش از بین میبرن. و تغذی له حوائج دنیا و آخره، حوائج دنیا و آخرتش برآورده میکنه. زیارت قبور والدین، از پیغمبر اکرم، منظار قبر ابوی، کسی که به زیارت قبر پدر و مادر او عهد ما یا یکیشون بره، فی کل جمعت، در روز جمعه، غفر له، خدا او رو میبخشد، و کتب برن، و او رو در زمره نیکوکاران قرار میده. حالا چرا زیارت قبر رو شما پنجشنبه قرار میدید؟ ثواب نگاه کردن محبت آمیز پدر به فرزند، اینا کار کرده چشمه. ببینید وقتی شما ثواب میبرید یعنی شما دارید رشد میکنید. پس از طریق چشم باید به این رشد برسید. ان نظر الوالد الى ولده فسره کان للوالد اتق و نسمه. اگر کسی به چهره بچهش نگاه بکنه که این بچه احساس شادی بکنه، به چشم بابام اومدم، معادل آزاد کردن یک بنده است. قیل یا رسول الله، به پیغمبر عرض کردن، و این نظر سلاسن او ستین نظره، و اگر 360 نگاه باشه، حضرت فرمود الله تعالی اکبر. تو فکر کردی خدا دستش بسته است که مثلا بگه یکی دو تا سه تا 360 باشه؟ چشمو میگن باش کس بکنید قیامت رو. نگاه محبت آمیز به پدر و مادر، نظر الولد الى والده حبا لهما عباده، بچه به چهره پدر مادرش نگاه میکنه، در حالی که این نگاه نگاه عشق ورزی است، نه نگاه تمنا یا نگاه خشم، براش عبادت محسوب میشه. نگاه به مصحف قرآن، و نظر الى المصحف من غیر قراءت عباده، همین که قرآن رو نگاه میکنی ولو تلاوت هم نمیکنی، این عبادت. این عبارت مربوط است به مرحوم آیت الله بهجت. من مأخذش رو نمیدونم چیه، ولی چون عالم دینی است ازشون نقل میکنم، یعنی نمیدونم ایشون از کجا این حرفو زده. میتونم توضیحش رو درست بکنم و برای خودم، آن نمیدونم من شعر روایت داره یا یه انتاجی از یک سلسله روایات. این عبارت رو من خوشم آمد، عالیه به نظرم. آقا دلت برای امام زمان تنگ شده یا نشده؟ ها؟ تنگ شده؟ آره. نمیتونی ببینیش که قرآن رو باز کن، نگاه کن مصحف. عالم کی باشی اینجوری حرف بزنه؟ مصحف رو نگاه کن، چون مصحف عدل امامه، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و عترتی. این حرف حرف خوبیه. یواش یواش چشمت محرم میشه، این چشم محرم میفته انشالله اونجا که باید بیفته انشالله. قال الباقر علیه السلام من نظر الى الكعبه عارفا بحقها، کسی که به کعبه نگاه بکنه در حالی که عرفان به حق داره، غفر له، گناهاش بخشیده میشه، و کفا ما اهمه، و امور مهم زندگیش تأمین میشه. نگاه به کعبه. حضرت صالح علیه السلام میفرماید که ان لله عز و جل حول الکعبه 20 و 100 رحمه، 120 رحمت در کعبه وجود داره. 120 رحمت. 60 للطائفین، 60 تاش مال کسانی است که طواف میکنن، و 40 للمصلین، 40 تاش هم مربوط به اوناست که نماز میکنن، و 20 للناظرین، 20 تاش هم به اوناست که فقط دارن نگاه. یه دفعه رفتی حرم اصل رضا، حال نداشتی دعا بخونی، حال نداشتی نماز بخونی، بشین ذریح و نگاه کن. به اعتبار اینکه شاید در رو باز کنمش، منتظر باش، ثواب داره. پس یک دستور کنترلی برای مردان، آقا چشمتون رو مراقب باشید، کجاها نگاه نکنید، کجاها نگاه بکنید. دستور دوم کنترلی برای بانوان محترم است. اصلا مسئله کنترل شهوت جنسی یک امر تعادلی بین زن و مرده. تو جامعه ما میگن آه مردا، و زن ها میگن که خب چشا اونا در بری که ما راحت بشیم. اینجوری نیست. به مرد میگه این کارو بکن، حالا به زن چی میگه؟ من برای مردا هرچی خوندم، چی خوندم؟ روایت خوندم ایستش، حالا برای زنها دوتا آیه میخونم. البته از نظر من اعتبار روایت از آیه کمی شد، اعتباراتی که ما روایاتی که خوندیم روایات معتبر است، همه در مقام تفسیره. قرآن کریم از سوره احزاب آیه 33 بیان مبارکش اینه، بابا ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، مانند زرار دوران جاهلیت نباشید. آب برید ببین اونا چی بودن، یا من بگم چی بودن. خدارا و خودنما، بگید جوری نباشید. در سوره مبارکه احزاب آیه 32 فلا تخزعن بالقول، در سخن گفتنتان ای بانوان محترم دلربایی نداشته باشید، با عشوه‌گری حرف نزنید، نه اینکه فکر کنید هر جا حرف بزنید مشکلی ایجاد میشه. به خاطر این میگم این کارو نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرضون، ممکنه در یکی از این مکالمه ها بابا یک کسی که مشکل داره به زحمت بیفته و به زحمت بندازه. یعنی عمومی نیست که فکر کنی هر مردی هر زنی رو دید مشکل براش ایجاد بشه، ولی یه عده ای اصلا فی قلوب هم من اصلا اینا مشکل ایجاد بکنم. خودتونو از اینا بپوشونید، خودتونو از اینا. این کنترله، کنترل زن هاست. خیلی تبرج الجاهلیت الاولا یک مفهوم مرکبه، میگه خود آرای خود نما نباشید. یعنی میتوانید مثلا خود آرا باشید اما در پوشش باشید. و یک پیشگویی از ساحت مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه، بیداد این که ان حضرت پنجره قلبش رو به امروز باز کرده. یظهر فی آخر زمان و اقتراب ساعه، در آخر زمان که قیامت نزدیک است، و هو شر لعزمنه و بدترین زمان هاست، نسوتون زنانی هستن کاشفات بی حجاب، آریات برهنه، متبرجات خدارا، خارجات من الدین، اینا دین رو قبول ندارن، داخلات فتن، خودشون در فتنه افتادن، نه اینکه کسی رو به فتنه میندازن، قوغاز این کلام، خودشون در فتنه افتادن، اینا داخل در فتنه، حائلات الی الشهوات، فرو رفته در خواهش های نفسانی بی حد و مرز، مسرعات الی اللذات، با شتاب در لذت فرو رفتن، مستحلات للمحرمات، محرمات الهی رو حلال شمردن، فی جهنم داخلات، اینا ورودشون در جهنم است، خالدات جاودان است، که ان دریچه قلب مبارک رو به امروز باز کرده، که زنانی که اهل ایمان هستن گاهی جور را میرن، اینا خودشون در فتنه افتادن، اینا در فتنه افتادن. پس دو تا دستور العمل کنترلی، یکی به بانوان محترم و یکی به آیا. اما یه دستور العمل سلوکی، یعنی یه کاری انجام بدیم، از حضرت امیر علیه السلام، اذا را احدكم امراه تعجبه، اگر یک زنی رو دیدید که مثلا تحریک شدید، فلیصرف بصره عنها، چشمتون ازش بردارید دیگه خیره نشید، فان لم یکن له زوجتون، اگر همسر ندارید، فلیصل رکعتین، دو رکعت نماز بخونید، و یحمد الله کثیرن، حمد الهی رو به شدت بگید و به کثرت بگید، و یصلی علی النبی و آله، درود بر پیغمبر و آل پیغمبر زیاد بفرستید، ثم لیسأل الله من فضله، بعد از فضل خدا طلب بکنید که این خواهش از شما دور بشه، دو رکعت نماز، دعاهایی رو تو مفاتی پیدا بکنید که تحمید هم درش وجود داره، این رو بخوان، و بعد درود بر پیغمبر زیاد بفرستی، از خداوند لیسأل الله من فضله، از خداوند علی اعلا در واقع درخواست بکنید که چی بشه، این شعله ای که روشن شده خاموش بشه، و این ذکر رو فرما زیاد بگید، حسبی الله لا حول ولا قوه الا بالله، دیگه العلی العظیم ندارد، حسبی الله لا حول ولا قوه الا بالله، اسال الله من فضله، یعنی از تو، از فضل تو میخوام، از فضل تو چی میخوام؟ منو به آرامش برسون. این در مواقعه با هیجانات جنسی است. خب بخش اول از مصادیق افراط در قوه شهویه تمام شد، که بس جنسی، و دومین مصداق که در لسان رهبران آسمانی ما آمده است بحث شکمه. فرمودن بیشترین مشتریای جهنم از امت من دو تا عامل اینا رو فرستاده تو جهنم، یکی بحث امور جنسی شونه، یکی هم بحث شکمه شونه. ما اون رو عرض کردیم تمام شد. البته تمام شد که تا اینجا تمام شد و الا میشه حرف زد. بخوام در واقع مباحث بعدیش رو مطرح بکنم، بحث شکم مطرح میشه. اون عاملی که تحریک کننده است در قوه شهویه برای شکم بحث لقمه است. لقمه که میگن این لقمه باید چی باشه؟ حلال باشه. به دست آوردنش بسیار کار سختیه، یافت بیرش بی خودی هم دنبالش نکن. این قطعه رو نقل میکنن، من نمیدونم در جای نقل شده یا نه، اگر هم داستانه از اساطیر نیست، داستان راستان. میگن در یک مرکزی، در یک محلی، در یک آبادی مردم مستجاب الدعوه بودن، دعا میکردن ردخور نداشت. حاکم از حال مستجاب الدعوه بوده اینها خیلی خوشایندش نبود، چون اگه میخواست اختلاس بکنه، اگه میخواست دزدی بکنه، اگر میخواست بالاخره حزب بازی در بیاره که حالا چون جزء ماست مهم نیست، اگه مال شما ها بود مهم بود، اگه بخواست این کار رو بکنه، خب مردم دعا میکردن، نفنش میکردن، میرن. این به تشویش افتاده بود، نمیدونست چیکار بود. در دوره های متمادی به مشاورینش هرچی بگو هیچی به ذهنشون نمیرسید، تا اینکه یه مشاوری پیدا کرد، گفت آقای هم چی مشکلی داریم چی کار بکنیم؟ گفت قبله عالم، خیلی کار ساده. گفت چی کار بکنیم؟ گفت فردا رسانه شما اعلام بکنه که ما برای تامین مالیاتمون کم آوردیم، یکی یه دونه تخم مرغ بیاریم، یه دونه تخمو، چون مقدارش هم کمه همه میارم، همه هم آوردم. گفت خب چی حالا همه تخمو رو آوردن؟ گفت فرداش اعلام بکنید که اون مشکل مرتفع شد، بیاین تخمورهاتون رو ببرید. تخمورها قطعی شد، دیگه مردم مستجاب الدعوه نبودن. اونم کارشو کرد، لقمه ساده جامعه به هم میخوره، خیلی ساده با یه تخم مرغ. دیگه حالا اگه 4-5 هزار میلیارد باشه که دیگه خیلیه، با یه تخم مرغ. این داستان راستان، از این جهت راستان است که روایات ما و آیات ما هم تعیین میکنه. حالا باید جرأت نمی کنم راجع به بانک حرف بزنم، چون مرجع تحلیلش که حرف بزنه گوش نمی کنه. حالا ما که جانه خود دارم، ما جرأت نمی کنم. حالا حرفم بزنم، خب طرف بگه من پولمو در بیارم، حالا کجا بزنم؟ جوابی ندارم. من جواب الان مواصلات مالی ما بواسطه بانکه، و چیکار باید بکنیم؟ یعنی هیچ راه حلی نداره. چرا؟ پس بگید فایده نداره، چون این یک جواب اجتماعی است نه فرد. یعنی همه باید این کارو بکنن. تا وضع درست شه. حالا چون من الان میگم آقا پولاتون تو بانک شبهه داره افر، میگم خب شما چیکار کنید؟ من به خدا مشاور اقتصادی نیستم برادر، من حرف فقهی میزنم، اون حرف خودم نمیزنم، حرف خدا و پیغمبر. بابا پولامون از تو بانک بیانیم بیرون نمیدون، ولی با یه دونه تخم مرغ که جا به جا شد. خب کی میتونه التزام به اون پیدا بکنه؟ کسی که عقلش بله کمال رسیدش. الان زودی کسی میخواد این کار انجام بده. تا آخر رمضان با ما باشید انشاءالله، یعنی با شخص بنده نه، با حرفای بنده باشید. تو باید میگم کار باید چجوری انجام